ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. ارتش آزاد سوریه گفتگوهای صلح را متوقف کرد. دادستانی آلمان یک تبعه پاکستانی را به جاسوسی برای ایران متهم کرد. و 100 نفر از کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. ارتش آزاد سوریه با صدور بیانیه‌ای از توقف گفتگوها برای شرکت در نشست صلح سوریه در کشور قزاقستان خبر داد. در این بیانیه ارتش سوریه و حزب الله لبنان که هر دو از طرف ایران حمایت می‌شوند به نقض آتش‌بس 4 روزه در سوریه متهم شدند. ارتش آزاد سوریه می‌گوید نیروهای دولتی برخلاف توافق آتش‌بس حملات خود را در مناطق تحت کنترل این گروه ادامه می‌دهند. منطقه وادی برادا یکی از شاهراهای اصلی بین دمشق و لبنان است که هدف حملات ارتش سوریه و حزب الله قرار گرفته است. اما ارتش سوریه می‌گوید تنها مواضع داعش و جبهه النصره را هدف قرار داده است. ارتش آزاد سوریه از 12 گروه مسلح تشکیل شده که مورد حمایت ترکیه اند و از نظر سیاسی از گروه‌های میانه‌روی اپوزیسیون سوریه به شمار می‌رود. روسیه و ترکیه در تلاشند بخشی از اپوزیسیون مسلح سوریه را برای شرکت در نشست صلح در شهر آستانه قزاقستان ترغیب کنند. در خبر شنیدید که ارتش سوریه از طرف ایران حمایت می‌شود که اشتباه است و حزب الله لبنان تنها از طرف ایران حمایت می‌شود. دادستان فدرال آلمان یک تبعه پاکستان را رسماً به جاسوسی برای یکی از نهادهای امنیتی ایران متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مرد 31 ساله که به دلیل قوانین آلمان تنها با نام سید مصطفی معرفی شده، از سال 2011 با یک نهاد امنیتی ایرانی در ارتباط بوده است. در بیانیه‌ای که از طرف دادستانی آلمان صادر شده، این فرد به جاسوسی در مورد رهبر سابق یک گروه هوادار بهبود مناسبات میان آلمان و اسرائیل متهم شده است. به گفته دادستانی، سید مصطفی تا سال 2015 به این کار خود ادامه داده و در قبال دادن اطلاعات به ایران پول دریافت کرده است. وزارت خارجه ایران و پاکستان هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. 100 نفر از کارگران در اعتراض به طرح ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان از کارگران شاغل و بازنشسته استانهای تهران، سمنان، قزوین، قم و مازندران هستند. ایلنا می نویسد این گروه از کارگران مخالف طرحی اند که در صورت تصویب و اجرا امکانات و منابع مالی صندوق تأمین اجتماعی را در طرح تحول سلامت ادغام می کند. به گفته کارگران معترض، مدیریت انحصاری وزارت بهداشت در تعیین نرخ خدمات پزشکی و دارویی طرح تحول سلامت را از مسیر خود که پوشش فراگیر برای همه بود خارج کرده است. وزارت بهداشت و هیئت رئیسه مجلس تاکنون واکنشی به تجمع روز سه‌شنبه گروهی از کارگران نشان ندادند. 2:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های بخش خبری بریم و با گزارشی از ایران آغاز کنیم. مجادله رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه در ایران همچنان ادامه داره و در تازه ترین خبر، صادق لاریجانی به شدت از سخنان اخیر حسن روحانی درباره روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی انتقاد کرده. بیشتر بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
کشمکش بین رؤسای قوه قضاییه و مجریه در ایران همچنان ادامه دارد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه با انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری و اقدامهای دولت در پرونده بابک زنجانی، میلیاردر سرشناس زندانی، گفت که آقای زنجانی اعتراف کرده به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده. به گفته آقای لاریجانی، افراد مرتبط با این موضوع اگر لازم باشد احضار و بازداشت می شوند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، این سخنان رئیس قوه قضاییه را در مقطع کنونی بیشتر سیاسی می داند تا حقوقی.
این سوال را مطرح می کنه که اگر واقعا آقای بابک زنجانی به ستاد آقای روحانی کمک کردند و در این باره تخلفی رخ داده، چرا بعد از گذشت 2 سال این موضوع مطرح شده و در اون موقع قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی نکرده اگر اطلاع داشته؟
روز دوشنبه صادق لاریجانی انتقادها مبنی بر بیان نشدن پشت پرده پرونده بابک زنجانی و پاسخگو نبودن قوه قضاییه حرف نادرست خواند و مدعی شد که تلاش این قوه در گام نخست بازگرداندن بدهی آقای زنجانی به دولت بوده است.
ما البته حرمت بعضی‌ها رو حفظ کردیم. خیلی مطالب آقای بابک زنجانی گفته که ما تحفظ کردیم. طوری القا میشه که قوه قضاییه راه خودش رو به انفراد رفته و با وزارت اطلاعات همکاری نکرده و این حرف نادرستی است.
حسن روحانی روز 8 دی ماه در یک سخنرانی گفته بود که از قوه قضاییه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد، اما این درخواست به گفته آقای روحانی اجرا نشده است. آقای روحانی همچنین گفته بود که پرسش‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است.
سوال مردم همچنان باقی است. حالا یک فردی اعدام بشه، خب خیلی خوب اعدام شد، ثم ماذا؟ پول چی شد؟ پولی که در اختیار این آقا بود چی شد؟ کجا رفت؟ کیا نقش داشتن؟ مگر یک نفر خودش به تنهایی میتونه 3 میلیارد دلار رو به جیب بزنه؟
صادق لاریجانی در واکنش به سخنان حسن روحانی گفت که دولت باید درباره شناسایی اموال آقای زنجانی در خارج از ایران پاسخگو باشد، اما قضیه برعکس شده و دولت پیگیری چندانی نکرده است. به گفته آقای لاریجانی، پیگیری رد پولهای بابک زنجانی در مالزی، تاجیکستان و ترکیه باید از سوی بانک مرکزی و وزارت امور خارجه انجام می‌شد و به قوه قضاییه ربطی ندارد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره کشمکش و اختلاف نظر بین صادق آملی لاریجانی و حسن روحانی میگوید که موضوع بابک زنجانی تنها یکی از موارد اختلاف بین رؤسای قوه قضاییه و مجریه است.
اختلاف میان قوه مجریه و قوه قضاییه فراتر از موضوع آقای زنجانی هست. یک موضوع مسائل فرهنگی و اجتماعی هست. مسئله آزادی‌ها، مسئله حاکمیت قانون، مسائلی از این قبیل دو قوه رو در مقابل هم می‌گذاشته. موضوع دوم بحث رسیدگی به فساد بوده، بالاخص فسادهای دوره آقای احمدی نژاد. قوه قضاییه در این موارد پاسخگو نیست و اصولا قوه قضاییه خودش رو در برابر افکار عمومی یا دولت پاسخگو نمیدونه، اونها خودشون در برابر رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو میدونن. موضوع سوم اصولا بحث روابط دو قوه هست که آقای روحانی معتقد هست که مسئول اجرای قانون اساسی هست، اما قوه قضاییه چنین نگاهی به دولت نداره. دولت آقای روحانی خودش رو عمدتا محدود کرده به مسائل اقتصادی، سیاست خارجی، اما قوه قضاییه پا رو فراتر گذاشته در موضوعات مربوط به سیاست داخلی. رئیس قوه خودش رو صاحب نظر میدونه که در اون موضوعات باید دخالت کنه.
بابک زنجانی متهم شده که از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده به شرکت نفت ایران پرداخت کند، تنها 160 میلیون یورو را پرداخت کرده و مابقی صرف امور شخصی شده است. در همین حال دولت مدعی است که آقای زنجانی 2,700,000,000 دلار پول فروش نفت را به خزانه دولت بدهکار است و باز نگردانده است. پرونده اقتصادی بابک زنجانی که در مطبوعات ایران از او با عنوان میلیاردر سرشناس زندانی یا دلال نفتی هم یاد می شود، یکی از بزرگترین و بحث برانگیزترین پرونده های فساد در تاریخ استقرار نظام جمهوری اسلامی است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید در مورد مجادله اخیر میان رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه آملی لاریجانی و حسن روحانی در مورد روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی. در مورد اتفاقات و وقایع روز با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای، آقای رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران برای آرش صادقی 1 میلیارد تومان از کجا بیاره اینا وثیقه میذاره، اون وثیقه را اگر بذاره میذاره تو بانک، بهرش بره جیب آقای صادق لاریجانی.
این گورخواب فقط شهریار نیستن، یه شیرپال خورده ای اعلام کرد که آقا ما از شما کوخنشینا کاخ میسازیم، نگرانم از این که خودم در آینده دارم جز کارتونخوابا میشم. آیا مسئولین که صدای منو میشنوین ممکنه که جواب من ایرانی رو بدید؟ منم میتونستم از کشورم خارج بشم. این حساب صد، این پولایی که تو این حساب صد ریخته شد تکلیفش چیه؟ این پول کجا رفت؟
آقای خامنه ای اگه واقعا نمیتونید مملکت رو بچرخونید دست بکشید. شما پدر مردم رو در آوردید، یه سری اراز لوباش مانند صفات چی از جون مردم میخواید؟ اقتصاد مملکت خابیده، مردم در فقر دارن زندگی میکنن. بابا مردم دیگه اعتماد به شما ندارن. چقدر پوش کلفتید شما، آبروی ایران و مملکت رو بردید، اسمتون رو هم گذاشتین مسلمان. نمیدونم تو اون دنیا چجوری جواب میخواید پس بدید.
خب ساعت 2:11 است. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، ملاقات، که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میریم. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی شاهین ذوقی بار پرداخته. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 با یورش ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد. آنطور که او خود بعدها نوشته، کمی پیشتر نیز ماموران به همین سبک به منزل آنها هجوم برده و مادرش را بازداشت کرده بودند. شاهین ذوقی تبار پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت و بیش از یک سال را در این بند امنیتی گذراند. او که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود، در آن بیش از یک سال از داشتن نوشت افسار و کاغذ محروم بود و حتی از اخبار بیرون از زندان بیخبر ماند. برادر 18 ساله او نیز کوتاه زمانی پس از بازداشت آقای ذوقی تبار بازداشت و بازجویی شد. پرونده اتهاماتی این زندانی سیاسی و عقیدتی که در زمان بازداشت جوانی 20 و چند ساله بود به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد تا او به اتهام همکاری با احزاب و گروه‌های معاند نظام در این دادگاه محاکمه شود. به نوشته شاهین ذوقی تبار، دادگاه رسیدگی به اتهامات او فقط 5 دقیقه طول کشید. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش از بند 2 الف سپاه پاسداران به یکی از بندهای عمومی زندان اوین انتقال یافت، اما آنطور که خود نوشته با دعوای ساختگی به تنبیه به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. بر اساس گزارش‌ها شاهین ذوقی تبار در دادگاه به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. در دوره‌ای که این زندانی سیاسی و عقیدتی زندانی بوده، چند باری و به دلایل مختلف از جمله اعتراض به وضعیت بد زندان در آبان ماه سال 93، اعتراض به حکم اعدام صادره برای محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان حلقه یا عرفان کیهانی در مرداد ماه سال 94 اعتصاب غذا کرد. شاهین ذوقی تبار در بهار سال 95 نیز در اعتراض به خشونت زندانبانان زندان رجای شهر کرج در وارسی وسایل زندانیان اعتصاب غذا کرد. شاهین ذوقی تبار دوره ی حبس خود را در زندان رجای شهر در کرج سپری می کند.
ما مجله ملاقات رو شنیدید از آرش حسنی. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در رابطه با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا ساعت 2:30 که شنونده سرخط خبرها خواهید بود.